رادیو فرداست.
خب ساعت 8 صبح هست در ایران. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو با مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر همراهی کردید. اگر که از شنوندگانی هستید که دیرتر به ما پیوستید، دیرتر از خواب بیدار شدید و تازه الان دارین صدای ما رو میشنوید، به شما سلام میکنم. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. این بخش سوم صبحانه با خبر هست. اجازه بدید که بخش سوم صبحانه با خبر رو هم به روال همیشه با مروری بر آخرین خبرها شروع بکنیم، بعد با هم ادامه میدیم بقیه گزارش هایی که همکارانم براتون آماده کردن رو میشنوید. همکارم شاهین بشیری بازگشته به استودیوی خبر. آقای بشیری سلام دوباره.
با سلام و صبح بخیر. ایران به کشورهای غربی هشدار داد استفاده از فشار میتواند روند مذاکرات هسته‌ای را به خطر بیندازد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی این موضوع را در گفتگو با میشل روکار نخست وزیر پیشین فرانسه که پیش از آغاز مذاکرات بغداد به ایران سفر کرده بیان نموده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت امیدوار است مذاکرات بغداد که قرار است 3 خرداد برگزار شود زمینه را برای توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران فراهم سازد. ناظران نظامی سازمان ملل در نظر دارند امروز دوشنبه از ایران بخواهند به آنان اجازه بازرسی از مرکز نظامی پارچین را صادر کند. طی گفتگوهای دو روزه‌ای که قرار است از امروز در مقر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین برگزار شود، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع اصلی بحث‌ها خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای زمین است که مواد اولیه ذخیره شده در این مرکز نظامی برای برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای به کار گرفته شود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی با بیان اینکه تنها راه نجات مصر ایجاد یک حکومت اسلامی است، ابراز امیدواری کرد که مردم این کشور موفق شوند به گفته وی حاکمیت اسلامی را در کشور خود ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی گفت امیدوار است که انتخابات مصر در محیطی آرام و به خوبی برگزار شود. روز یکشنبه حکم افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ایران به آنها ابلاغ شد ولی جزئیات احکام صادره اعلام نشده است. دادگاه گفته است پس از مرحله تجدید نظر و در صورت ابلاغ حکم نهایی جزئیات احکام را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران روز یکشنبه به بررسی این پرونده خاتمه داد و اعلام کرد این متهمان که از طریق کانال‌های ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس‌های موساد شده بودند، حکم خود را دریافت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روند انتقال کنترل امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرد و آن را گام مهمی به جلو در مسیر دستیابی به هدف نهایی دانست. انتقال کنترل امنیت که روز یکشنبه در افغانستان اعلام شد، 230 منطقه از جمله مرکز تمام ولایات را در این کشور در بر می‌گیرد. همزمان با اعلام این خبر، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان در کابل ترور شد. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که حدود 60 نفر از دانشمندان و مهندسان ایرانی در یک برنامه سازماندهی شده و تحت نظر وزارت دفاع بر روی ساخت بمب اتمی کار می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها می نویسد شورای ملی مقاومت پس از افشای تأسیسات نتنز در سال 2002 تا کنون کارنامه روشنی نداشته است. از سوی دیگر دیوید آلبرایت، کارشناس ارشد اتمی آمریکایی در این باره گفته است بهتر است به این ادعا با شک و تردید بسیار نگریست.
خیلی سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم و حالا با هم ادامه میدیم این مجله صبحگاهی رادیو فردا رو. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی قرار هست که نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه همین امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار بشه. در این نشست درباره راه‌های ایجاد اتحادی بزرگتر بین کشورهای عضو این شورا گفتگو میشه. در بخش اول هم درباره این موضوع مهم گزارشی شنیدید. اما در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از او درباره علت تشکیل این اتحادیه پرسیده. با هم بشنویم.
در درجه اول طبیعتاً وحشت، به معنای دیگر آنچه در بحرین رخ داد و نمادهای کوچکترش در قطیف در منطقه شرقی عربستان که اکثریت ساکنانش از شیعیان هستند و مسائلی که امروز در کویت داره رخ میده و درگیری های شیعه و سنی، همه و همه در این جوامع ایجاد نگرانی کرده و همین شدت گرفتن درگیری لفظی بین ایران و امارات و تهدیدهایی که از جانب بعضی از فرماندهان سپاه شد، زمینه رو برای اینکه رهبران کشورهای کوچکتر در اندیشه تکیه کردن بر کشور بزرگتر یعنی عربستان باشن تقویت کرد و به این ترتیب آرزویی که سعودی‌ها همیشه داشتن که این کشورها تحت نفوذ کاملشون باشه، به نظر میرسه با سیاست‌های جمهوری اسلامی حداقل در مرحله تحقق قرار گرفته، ولی تا تحقق کامل فاصله زیادی خواهد.
حالا یکی از اهدافی که اعلام شده احتمال اتحاد عربستان و بحرین، هنوز کشورهای دیگه نسبت به این مسئله واکنشی نشون ندادن. خب با این کار مسئله دخالت عربستان در بحرین که بیشتر نمود پیدا میکنه تا اون چیزی که گفته شده که ایران دخالت میکنه در اوضاع سیاسی این کشورها.
اولا عربستان به بحرین به عنوان حیات خلوتش نگاه میکنه. اون پلی که بین بحرین و عربستان برقرار شد برای وصل کردن بحرین به خاک جزیره العرب، هر اتفاقی در بحرین بیفته مبنی بر این که امنیت متزلزل بشه خطر اصلی برای عربستانه، برای اینکه این پل بحرین رو به منطقه شرقی عربستان یعنی نقطه شیعه نشین وصل میکنه. سعودی ها از دیرباز با بحرین قراردادهای نظامی امنیتی محکمی داشتند که امروز هم حضور نظامی سعودی در واقع بر پایه همون نیروهای پاسبان جزیره هست که از نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری ها تشکیل شده. منتها این به همون آسونی هم نیست. مثلا آقای شیخ علی سلمان که رهبر بزرگترین گروه شیعه هست در بحرین و قبل از حوادث اخیر 18 نماینده در پارلمان داشت، ایشون به شدت مخالفت کرد و گفت بحرین استقلالشو بر مبنای یک استفتا یا همه پرسی به دست آورده، که البته اینم درست نیست چون همه پرسی به معنای عام انجام نشده. بنابراین هر نوع تغییری در وضع سیاسی بحرین منوط به مراجعه به آرای عمومی است و در این زمینه گفت که به کلی این رو رد میکنن و باش مخالفت خواهند کرد. منم تصور نمیکنم که پادشاه بحرین بخواهد تابع عربستان بشه، فقط احتمالاً پیوندهاشون رو قوی‌تر خواهند کرد، همونطور که شورای همکاری های خلیج فارس بر اثر یک نیاز به دنبال جنگ ایران و عراق به وجود آمد، الان هم نیاز و حس عدم امنیت میتواند زمینه ساز حداقل پیوندهای محکمتر بین شماری از کشورهای عضو شورا بشه.
آقای نوریزاده، حالا از نظر ساختاری و کارکردی چه فرقی هست بین شورای همکاری خلیج فارس با اون چیزی که احتمالاً به نام اتحادیه کشورهای خلیج فارس به وجود خواهد آمد؟
شورا در بعضی امور موفق بود، مثلا برداشتن مرز بین این کشورها برای مردمشون که با شناسنامه میتونن سفر کنند، ولی در مسائل سیاسی خیلی با هم اختلاف داشتن و گاهی این اختلافات در مورد قطر و بحرین به درگیری منجر شده یا در مورد امارات عربستان سعودی باعث شده که امارات وارد نظام بانکی مشترک نشد. اگر اتحاد عملی بشه، مسلماً خواست بسیاری از مردم حاشیه خلیج فارس هست که اینا از نظام شورا راضی نیستن و معتقدن این شورا در این 30 سال نتونسته آن آرزوهایی رو که مردم داشتن تحقق ببخشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی و گفتگو درباره، یادآوری می‌کنم، درباره نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس بود که امروز دوشنبه برگزار خواهد شد در ریاض. اما فردی که به عنوان عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته ایران معرفی شده، گزارش شده که روز سه شنبه اعدام می شود. همزمان خبرگزاری های ایران گزارش دادند که دادگاه انقلاب حکم تعدادی از افراد متهم به جاسوسی را هم ابلاغ کرده است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین مورد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم اکثر متهمان به جاسوسی را حبس خوانده و اضافه کرده است تعدادی از متهمان نیز به رد اموال دریافتی برای جاسوسی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان ختم محاکمه 15 متهم به جاسوسی برای بگفتی وی رژیم صهیونیستی اظهار داشت احکام 10 نفر از آنان هفته پیش به آنان ابلاغ شد و احکام 5 نفر دیگر امروز. در حالی که خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد متهمان را 15 نفر گزارش کرده، خبرگزاری های فارس و مهر و نیز سیمای جمهوری اسلامی تعداد متهمان را 13 نفر گزارش کردند. جلسه محاکمه این متهمان به طور غیرعلنی و پشت درهای بسته تشکیل و اسامی آنها جملگی با حروف اختصار قید شده است. در گزارش خبرگزاری های ایران آمده است این متهمان از طریق کانال های ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس های موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل شده بودند و اینکه ضمن ملاقات با عوامل اسرائیلی در برخی کشورها با دریافت امکانات و پول در زمینه های مختلف جاسوسی می کردند. منابع خبری ایران در گزارش های خود افزودند متهمان 20 روز فرصت دارند تا به حکم مجازات خود اعتراض کنند. در همین حال گزارش شده مجید جمالی فشی که عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران معرفی شده است روز سه‌شنبه در زندان اوین اعدام می شود. دادستان تهران یک شنبه گذشته گفت که دیوان عالی حکم اعدام نامبرده را تایید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل شهریور ماه گذشته صدور حکم دادگاه انقلاب برای اعدام مجید جمالی فشی را بازگو کرده بود. مسعود علی محمدی استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران دی ماه سال 1388 ترور شد. طی 2.5 سال گذشته 5 دانشمند هسته‌ای ایران مورد سوء قصد قرار گرفتند که 4 تن از آنها کشته شدند. نزدیک به 1 سال پس از سوء قصد به جان دکتر مسعود علی محمدی در 8 آذر ماه 1389 دکتر مجید شهریاری ترور شد و فریدون عباسی دوانی هدف سوء قصدی نافرجام قرار گرفت. در مرداد سال 1390 داریوش رضایی نژاد ترور شد و 5 ماه بعد در دی ماه همان سال و درست 2 سال پس از سوء قصد به جان مسعود علی محمدی مصطفی احمدی روشن ترور شد. مقامات در ایران مسئولیت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را متوجه آمریکا و اسرائیل دانستند.
اما مناسبت روز مادر تنها در ایران نبود که مراسم مختلفی برپا شد. در آلمان، در کشورهای دیگه هم مراسمی برگزار شد، اما در آلمان شامگاه یک شنبه از سوی حامیان مادران پارک لاله و مادران خاوران تجمعی در مرکز شهر کلن در آلمان برپا شد. مینا محسنی سخنگوی این جمعیت درباره این مراسمی که برگزار شد با همکار ما شهرام میریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
فکر کردیم که امروز که روز مادره، به یاد تمام مادرانی که خودشون در زندان هستن به دور از بچه هاشون و یا مادرانی که بچه های اونها توی زندان ها هستن، این روز رو گرامی بداریم. 2 سال پیش در روز مادر هدیه جمهوری اسلامی به مادران ایران اعدام 5 نفر از فرزندان همه مادران ایران، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی و علی حیدریان بود. امسال هم خیلی از مادران در زندان هستن، علاوه بر مادرانی که بچه های اونها در زندان هستن. خانم منصوره بهکیش که 55 سال است و 4 برادر و 1 خواهر و شوهر خواهرش در سالهای 60 اعدام شد و یکی از اعضای مادران خاوران هست، به 4.5 سال زندان محکوم شده. خانم ژیلا کرمزاده مکرندی و لیلی سیف‌اللهی هر کدام 2 سال زندان گرفتن. خانم نرگس محمدی که فعال حقوق بشر و سخنگوی شورای ملی صلح در ایران است 6 سال زندان گرفته. خانم نسرین ستوده 11 سال حکم گرفته. خانم فرح واضحان اول به اعدام محکوم شد و بعد 13 سال حبس به جرم شرکت در تظاهرات عاشورا گرفت. کسایی هستن که الان حکم اعدام اونها رو تهدید میکنه، خانم زینب جلالیان، حبیب لطفی، بسیار دیگری. ما به یاد مادران تمام زندانیا و مادرانی که توی زندان ها هستن امروز اکسیون گذاشتیم توی مرکز شهر کل و امیدواریم که صدای اونها رو کمی به گوش مردم دنیا برسونیم.
خانم محسنی الا بر این مسائلی که شما اشاره کردین، آیا حامیان مادران پارک لاله در شهر کلن آلمان خواسته های دیگری هم در این روز مادر دارن؟
ما سه تا خواسته اصلی داریم. یکی محاکمه تمام عاملین شکنجه و اعدام و زندان هست، متوقف کردن حکم اعدام در ایران هست و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هست و ما همبستگی خودمون رو با این مادران، با این زندانیان سیاسی، با این فرزندان همیشه سعی میکنیم که زنده نگه داریم.
به مناسبت روز مادر، در روز یک شنبه در آلمان حامیان مادران پارک لاله الی بر شهر کلن در اکثر شهرهای بزرگ آلمان حرکت مشابهی را برپا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، حالا ساعت 8:15 هست در ایران و وقت اون رسیده که در بخش سوم صبحانه با خبر هم با هم سری بزنیم به دنیای موسیقی. برای شما انتخاب کردیم موسیقی در واقع به زبان عربی از خواننده‌ای که خیلی مشهور شده این روزها در جهان عرب و البته در سراسر دنیا، خواننده‌ای الجزایری، خواننده گیتاریست و ترانه نویس سعود ماسی، متولد 1972 میلادی، که آلبوم او به نام راوی در سال 2001 با موفقیت زیادی روبرو شد. به انگلیسی، عربی و فرانسه ترانه می نویسه و می خونه سعود ماسی. با هم بشنویم این ترانه زیبا رو.
Thank you.
صبح ترانه زیبایی بوده از سعاد ماسی که با هم شنیدیم و حالا بعد از این ترانه میریم سری میزنیم به آخرین وضعیت کشور سوریه. گروه های مسلح علوی و سنی در شهر طرابلس واقع در شمال لبنان با همدیگه درگیر شدند. این درگیری ها بر سر هواداری یا مخالفت با نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روی داده. بشنویم گزارشی رو که ایلیا جزائری با همین موضوع تهیه کرده.
شامگاه شنبه درگیری مسلحانه میان مخالفان و هواداران بشار اسد رئیس جمهور سوریه در استان لبنانی طرابلس آغاز شد. این درگیری تا بعد از ظهر یک شنبه ادامه داشت. در این درگیری از خمپاره و تیربار استفاده شد. یک طرف درگیری سنی های ساکن منطقه باب التبانه بودند که مخالف بشار اسد هستند. طرف دیگر هم علوی های ساکن منطقه جبل محسن بودند که هوادار بشار اسد هستند. ارتش لبنان در خیابان سوریه حد فاصل دو منطقه مستقر شده است تا اوضاع را آرام کند. دو منطقه بارها شاهد درگیری و خونریزی بودند. ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرد که در درگیری های طرابلس نفر از جمله یک نظامی کشته شدند. درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از جوانان اسلامگرا در اعتراض به دستگیری یک جوان توسط نیروهای امنیت عمومی لبنان در ورودی جنوبی شهر طرابلس تحصن کردند. سازمان امنیت عمومی لبنان در بیانیه‌ای تأکید کرد که جوان دستگیر شده به ارتباط با گروه‌های تروریستی متهم است. تحصن کنندگان پرچم قدیمی سوریه را که به نماد معترضان این کشور تبدیل شده حمل می کردند. آنها تلاش کردند به دفتر حزب سوری ملیگرای اجتماعی نزدیک شوند، حزبی لبنانی که از نظام بشار اسد هواداری می کند. پس از آن بود که درگیری ها آغاز شد. در ماهای اخیر طرابلس بارها شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از اعتراضها در سوریه بود. فوریه گذشته هواداران بشار اسد با مخالفان او در پی برگزاری تظاهراتی در طرابلس درگیر شدند. آن درگیری هم شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب در ساعت 8:22 دقیقه صبح به وقت ایران فرصت مختصری هم هست تا با هم بریم بپردازیم به نگاه‌ها و دیدگاه‌های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که تماس گرفتید با ما و دیدگاه‌هاتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید.
کاملا موافقه این کار هستیم. ما واقعا از رهبر کبیر تشکر میکنم به خاطر این کار و ایران همیشه پشتوانه لبنان، فلسطین و سوریه خواهد بود.
در رابطه با مسئله پرداخت به حزب الله لبنان و بازسازی لبنان، چرا که به خونه رواج به مسجد واقعا حرومه، بعد جوانای ما هم بیان اینجا، مردم ما هم بیان اینجا، یه سری افراد هم به خاطری که پول عمل بچه‌شون رو ندارن پرداخت بکنن بیان مواد مخاطر اینجا گیر بکنن و هیچ کس هم این صدا دادن نبرسه.
به این آقایون فلسطینی هم بفرمایید که دستتون درد نکنه، پولای ما رو بردید، حالا هم هنوز هیچ خبری نیست، دستتون گرفتید بالا که ما نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، با ما در تماس باشید، نظرها و دیدگاهاتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. از شما پرسیده بودیم که نظرتون درباره کمک هایی که جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران به بازسازی لبنان کرده چیست. سپاسگزار میشم که همچنان با ما در تماس باشید و نظر خودتون رو به ما بگید. اما حالا نوبت میرسه به پارانویا، قطعه بامدادی، کاری از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار خوشی برای هممون آرزو میکنم. توماج تاهباز هستم همراه شما تو چند دقیقه آینده با پارانویای امروز. دعوتتون میکنم هم تو دقایق آینده و هم تو ساعتهای پیش رو با ما همینجا تو رادیو فردا بمونید. شاید بشه گفت رنگارنگ ترین، حداقل به خاطر بزرگیش، دست کم به خاطر ملت‌های مختلفی که از هر رنگ و نژاد و دین و عقیده‌ای توش زندگی می‌کنن، قاره آسیا. قاره پهناوری که یک گوشش هم به ایران تعلق داره. در این حال قاره پهناوری که با سرعت برق و باد در حال عوض شدنه، از چین تا هند، از هند تا کشورهای آسیای میانه، از میانه آسیا تا جنوب شرقی اون. و پارانویا ظاهرا اینجاست که میاد سراغمون. صندوق میراث فرهنگی یه سازمان بین‌المللی هشدار میده که در این قاره پهناور و رنگارنگ ممکنه تا 10 سال دیگه بخش مهم و بزرگی از آثار فرهنگی و تاریخی برای همیشه از بین بره. گزارش‌ها و برآوردهای این صندوق و سازمانایی که همکاری میکنن باهاش نشون میده که جنگا و نبردهای داخلی مختلف و البته طرحهای تموم نشدنی توسعه و عمران تو آسیا، این قاره رو با یکی از جدیترین تهدیدات تو جهان در مورد میراث فرهنگیش روبرو کرده. از جاده کشی گرفته تا ساختن آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری و کارخونه‌ها و غیره و غیره. یعنی واقعا ما باید تو سرزمین 72 ملت به بهای توسعه و تجارت مهمترین باقی مونده های آثار گذشته رو که اتفاقا اصلا هم فقط به ما تعلق ندارن و بلکه فکر میکنم مال همه جهانه، باید اینا رو از دست بدیم. چین و هند هم لازم نیست بریم، کافیه به اوضاع تو ایران نگاه کنیم و گاهی خبرهایی که به میراث فرهنگی و تاریخیمون مربوط میشه رو دنبال کنیم. یعنی واقعا بهای توسعه ایستادن رو خرابه های گذشته است؟ ترانه سوکیاکی رو میشنویم با اجرای گروهی هنرمندای ژاپنی.
Oh,
بسیار خوب، نزدیک به ساعت 8:30 صبح هست در ایران. یک صبحانه با خبر دیگه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضرهیدری هستم. سپاسگزارم که تا این لحظه، تا لحظه پایان با ما همراهی کردید. وعده من با شما فردا یک صبحانه با خبر دیگه سرحال و قبراق، وقتی که از خواب بیداشید ما شریک سفره صبحانه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.